الرحمن الرحیم.
دیروز در نهایت مباحث تجری دو قاعده اساسی رو ذکر کردیم و دو مقدمه و مطلب بنیادی رو صحبت کردیم و نتیجه هم که گرفته شد این بود که تجری در اون مراتبی که داره قبح عقلی دارد، اما اینکه این قبح در حد الزام و استحقاق عقاب باشه این محرز نشد و از این جهت میگفتیم که هم کسانی که میگن قبح داره و هم اونهایی که میگن قبح نداره هر دو هم درست میگن هم نادرست، هر کدام به یه وجهی درسته به یه وجه هم درست نیست. این بحث هایی بود که در جنبندی دیروز اشاره کردیم و تأکید شد که جنبندی ما اینه که این مراتب چندگانهی که در باب تجری وجود داره هم اون خبث باطنش قوه داره، هم اون اراده و تصمیمش قوه داره، هم اون اقدام قوه داره، اینا همه نوعی قوه دارد، اما قوه اینها در حد غیر الزامی ماند، قوه معمولی اینجوریست. و این از نظر عقلی. از نظر شرعی هم که قبلا بحث کردیم در مقام سابق گفتیم که روایات معتبره میگه که ما عقاب نمی کنیم بر نیات سوء به طور مطلق و در نتیجه حرمت در اونها نیست، اما نفی کراهت نشده در اونها و لذا با اون قبح خفیف یا نیمه ای که وجود داره می شود ملازمه را هم در جاری کرد و به کراهت قائل شد. رضا جمع‌بندی مباحث ما اینه که این مراتب مختلف تجری اینا مکروه عقلا و شرعا، این گزاره نهایی اونها اینه که از اون سوء سریره تا نیت تا اقدام قبیح و مکروه عقلا و شرعا.
نیت کار شهر هر کار با هم برده که ایت برسیده هم دارم برده این فضایی ها رو کلیره ای که این نیت ها توش کردیم این که راحت داره. خب این عرب از این بکنه ها به کنها خصد بشه یا به تجربی این رو اولی با تجربی ها
اون سوال خوب و درستیه. من برای اینکه این رو تکمیل بکنم عرض بکنم که یکی از اشکالاتی که در باب حرمت بود این بود که اصلا نمیتونه این خطاب حرمت به این شخص متجری متوجه بشه، یادتون هست دیگه، داد به این شخص متجری نمیشه بگه آه تجری شما حرامه، چرا؟ برای اینکه او در حین عمل و اقدام خودشو متجری نمیدونه، خودشو عاصی میدونه، اصلا این خطاب قابل توجیه به اون نیست. همونجا میگفتیم که لازم نیست که شخص به اون ریزکاری مسئله متوجه باشه، همین که توجه به یعنی علل اجمال توجه داره که ممکنه در مجموعه این اقدامات عصیانی که میکنه یه جایش هم تجری باشه، واقعا عصیان نباشه، به نحو فی الجمله‌ای که در ذهنشه که یک احتمالی که میده در اونجایی که حجت باشه. اونجایی هم که قطع باشه، حالا به یه شکل یه علم خیلی عامتری که با قطع عرفی سازگاره، اون کافیه برای اینکه خطاب متوجه بشه. توجه شخص به خصوص این خطاب لازم نیست. این جوابی بود که اونجا دادیم. اینجا هم در پاسخ جواب علی معرض میکنم که توجه شخص به نوع حکم که اینجا کراهت یا حرمت لازم نیست، همین که توجه به این داره که این مطلوبیت نداره، ولو به همون شبهه اجمالی، علم اجمالی به نحوه در واقع در اطراف غیر محصوره، همون کافیه. بیش از این برای توجه خطاب کافی لازم نیست. از این جهتی که ولو اگر این شبهه وارد بشه که فقط فعل نیست، اون قبلیاش هم اینه دیگه، تا وقتی که او نیت میدونه، نه تو قبلیاش که حالا نیت المعصیه است، متا اونم این اشکال نداره. حالا تو مراتب قبلیش هم شبهه دیگه وجود داره که نیت این کار رو کرده به عنوان معصیت، اگر نیت دو جور تفسیر میشه، وقتی نیت المعصیه کرده و حالا میگه اینم مصداقشه، یه وقتی که نیت این کرده و حالا میگه معصیته، دو جور اونم تصویر میشه که اون دو تصویر بنابر یک نوعش با این بحث نزدیک میشه، بنابر یه بحث نوع دیگه‌اش نه جدا میشه. حالا اونم نکات دقیق داره که جای خودش دیگه. بنابر این مکروه بودن را لازم نیست که به مکروه بودن توجه به نحوه خاص داشته باشه. از هر دو جهت توجه خطاب مانعی نداره، چه از جهت این که در اینجا او خودش رو عاصی میدونه نه متجری، و چه از این جهتی که اینجا حرمت میبینه نه کراهت. همین که به اون جامع توجهی داره همون کافیه برای توجیه خطاب. این جوابیست که اونجا داده شد، اینجا میشه آورد. خب حالا ما در تکمیل این جنبندی ما در بحث تجری بود، در ادامه این جنبندی نکاتی رو ما در تکمیل عرض میکنیم، برای تکمیل این بحث نکاتی رو عرض میکنیم. بعد از فراغ از این جنبندی که ما به یک کراهت عقلیه و شرعیه قائل شدیم، یک تکمیله هایی برای این بحث خواهیم افزود. یک مطلب و نکته این که دیروز ما چهار مرحله را شمردیم: یک خبث باطن، دو
نیت معصیت
و اراده معصیت، و سه هم از سبب کیه، حالا اون نیت متعقب بالعمل بود، و چهارم خود عمل بود. حالا یا به عبارت دیگه اگه اون ریزکاری ها بخواییم بذاریم کنار، مراحلی که متصور بود این بود: خبث باطن، نیت، عمل. این سه مرحله بود که با قیودی اون وقت مراحلش بیشتر میشد، ولی حالا مراحل اصلی اینه. ما میگفتیم خبث باطن، نیت معصیه، العمل المتجربه. در نکته اول میخوام اون بحث را بر اساس اونچه که در مقدمات ورود در تجری گفتیم یه مقدار بازترش بکنیم، بگیم این مراتبی که محکوم به یه نوعی از قبح عقلیست از این وسیع‌تره. اینا رو در مقدمات ورود بحث تجری دو ماه قبل اینو گفته بودیم، حالا میخوام همون را جدیداً بازترش کنیم. این مراتب اوسعی از این سه مرتبه است که در کلمات مطرحه. اون چیزی که در کلمات مطرحه، یکی خبث باطنه که شیخ میگه، یکی نیت است که آخوند و اینها میفرمان، و یکی هم عمل متجربه است که آزیا و آقای سر میفرمیدن. این سه مرحله، حالا با تفاوت قیود اونهایی که داشت. اما وقتی باز بکنیم این مسائل وسیع‌تر از اینه، و ما همه اونا را قبح در همین درجه نازله بهش معتقدیم. و اون مراتب چیه؟ حداقل ایناست که عرض میکنم. اون سوء سریره و خبث باطن به عنوان یه وصف نفسانی، این امر مستقبحی است و قابل تقبیح عقلی است. دو تصور معصیته، تصور معصیت ما میگیم حتی اون تصور معصیت هم فیه نوع من القو، اون تصور. سه همون مراتب اراده، تصدیق اذعان به خوب فایده این معصیت، چون باید اذعان بکنه تا بره به سمت عمل. چهارم، اگر قائل به شوقی بشیم، در اینجا همون شوقی است که وجود داره، راجع به شوق به معصیت وقت ادله هم خواستم و داریم که تقریح میکنه، البته در حد کراهت. چهار،
استاد اذعان به فایده یا اذعان به لذت معصیت؟
دیگه فایده و لذت و نالا با همه، حالا با تفصیلایی که داره لذت و تصدیق. این چهار. پنجم که در اینجا روش تاکید میشه همون نیت و اراده است. پنجم نیت و اراده است. و از شبت که ششم اشتغال به مقدماته، اشتغال به مقدماته. و پنج هفتم اون عمله. ولذا گرچه تو کلمات اصولیین همون سه عنصر به نحو مترتب آمده که خبث باطن و نیت که همون اراده و تصمیم باشه و نهایتا و سوم عمل متجربه، ولی ما بر اساس اون چیزی که عرض کردیم همه حد اقل، حالا منم حس بازم نمی کنم، این هفت مرحله قابل توجه، از اون حال و وصف سالم درونی که اون اساسه میبره تا میاد تصور، سه تصدیق، چهار شوق، پنج تصمیم و اراده، ششم اشتغال مقدمات، این هم تو روایاتی گاهی داره دیگه اشتغال مقدمات، و هفتم اون عمل متجربه. همه این مراتب محکوم به نوعی از قبح عقلی است و عقل همه اینا را تقبیح میکنه، اما تقبیح همه اینا یه درجه نیست. تصور گناه تا تصدیق تا شوق تا نیت خیلی فرق میکنه، تصور یه نوع قبح خیلی خفیفی داره و رضا خیلی هم رایجه، اما تصدیق یا شوقش نه، خوبش قوی‌تره. تا اونجایی که بیاد تصمیم بگیره همینجور میاد بالاتر، اونجایی که اراده بکنه قوی‌تر میشه، اونجایی که وارد عمل بشه مقدمات باز قوی‌تر میشه، اونجایی هم که نه دیگه عمل را انجام میده ولو فی الواقع هم نیست، ولی واقعا عمل را انجام میده، اون دیگه به اوج میرسه، اون تقبیح عقلی. ولذا تقبیح عقلی که ما در اینجا به اون معتقدیم شامل هفت مرتبه از اون باطن تا ظاهر می شود، و این تقبیح هم مراتب داره، هر مرتبه بالاتر از قبله، و اینم از یک جهت. و از جهت دیگه اینه که البته کلن گفتیم این تقبیح ها برای ما احراز نشد که قبح 100% الزامی داره که اون مسائل خاص برش مترتب بشه. این یک نکته اول در تکمیل بحث که لازم بود اشاره کنم.
مبادی بعضیشون غیر اختیاری نیستن، مثل تصدیق فایده.
اون دیگه الان وقت هر نه تصدیق فایده اونم گاهی اختیاری گاهی اختیاری، هر کدام غیر اختیاری باشه اون وقت از اون دایره تحسین و تقبیح خاص عقلی میره بیرون. البته عقل یک حکم به حسن و قبح غیر اختیاری هم داره، اون در همش هست، اما اون حسن و قبحی که دنبالش مدح و ذم باشه اون همش یه قید چی داره. حالا میخواستم به عنوان نکته دوم، یعنی یکی از نکات نه نکته دوم بگم، همینجا پیوست اینم بگم. این نکته اول. نکته دوم نادر فرمایشیشون اینه که این حد اقل هفت مرتبهی که میگیم محکوم به حسن و قبح به قبح عقلی است و به نحوی حالا کراهت شرعیه و درجات داره، این نکته رو باید توجه داشت که همه این مراتب علا قسمه اینه، گاهی اینا بدون اختیاره، گاهی با اختیاره. اگر بدون اختیار باشه، ما یه حکم به خوبی و بدی و حسن و قبح عقلی داریم که در غیر اختیاری هم هست، منطقه اون دنبالش مدح و ذم نیست، اون نوع حسن و قبح در اونجا وجود داره. یه نوع قسم دوم هم داریم که حسن و قبح در افعال اختیاریه، اون جایی که این هفت مرحله اختیاری بشه نوع دوم حسن و قبح را داره. نوع دوم یعنی حکم به حسن و قبحی که دنبالش مدح و ذم میره، اما نوع اولش مدح و ذم نیست، میگه این زیبا و زشتیه، در واقع یه حکم زیبایی و زشتی داره، مثل که میگه این نقاشی زیباست اون نقاشی زشته. همین اونجایی که اختیاری نباشن حکم عقل به زیبایی و زشتیه که دنبالش مدح و ذم نمیاد. اما قسم دوم همه این هفته اگر با اختیار باشه، اونجا حسن و قبح معنای حکمت عملیه دیگه، یعنی دنبالش مدح و ذم میاره. پس هفت مرحله‌ای که اشاره شد یا غیر اختیاری است یا اختیاری. غیر اختیاری باشه یه حکم حسن و قبح به معنای زیبایی و زشتی است که مستتبع ذم و مدح نیست. و همین هفتا صورت دیگری داره که حالت اختیاری باشه، اونجا و حسن و قبحی داره که در اخلاق و حکم عقل عملی میاد، حکمت عملی میاد و مستتبع مدح و ذمه. عقوبت دیگه هم بحثای قبل دیگه. این هم نکته دومی که اینجا هست. از سبب نکته سوم در این ادامه این جنبندی ها اینه که این مراتب هفتگانه ای که گفتیم محکوم به قبح عقلی است به نحو مشکک و دارای درجات و مراتب، همونطور که گفتیم. هر یک از این مواردی هم که محکوم به حسن و قبح، از یه جهت دیگرم محکوم به از یک جهت دیگرم دارای مراتب تشکیکیه. بنابراین تجلی که میگیم قبیح هست، این قبحش درجه ای و تشکیکی است از لحاظ این مراتب هفتگانه ای که گفتیم. این یه. از یک جهت دیگرم باز تشکیک وجود داره و اون اینه که این تجلی که با واقع منطبق نیست، واقع از چه قراره؟ اینم در مقدمات گفته بودیم، صاحب فصول هم به این توجه کرده. گاهی هست که تشکیکی که میگیم با این شکلی که عرض میکنیم، گاهی هست که این اقدامی که کرد در شرب این ما واقع که خمر نیست، او به نیت خمر شرب کرد، واقعش چیه؟ این واقعش چیه؟ فرق داره. یه وقتی هست که واقع این واجبه، اصلا این شرب مایی بود که لازم بود انجام بده، در حال هلاکت بود، بایستی شرب میکرد، خودش هم توجه نداشت مثلا، حالا به یه دلیل این واجب بود بخوره. حالا مثال اونجا، حالا ما خود تو یه مثال پیاده بکنیم اون سخته. بله، تجلی کرد رفت که پیامبری رو فکر میکرد این پیامبره یا ولی از اولیای الهیست، او رو کشت. بعد معلوم بود که اینجا واجب بود بکشدش، این آدم مهدور و دمه در حال جنگ بود. این نوع تجلیه که مصداق تجلی در عالم واقع نه تنها معصیت نبوده که او فکر میکرده، بلکه واجب بوده. این شرب واجب بوده یا این قتل واجب بوده، ولی او فکر میکرده حرامه و ارتکاب کرده. این یه نوعه. نوع دوم اینه که این واجب نبوده، مستحب بوده، او فکر میکرده حرامه مرتکب شد ولی فی الواقع مستحب بوده. درجه دیگر آن اینه که نه مباح بوده، مباح بوده فی الواقع مباح بوده و مثل خوردن همین آب که مباح بوده ولی او فکر میکرده خمر است و مرتکب شده. درجه چهارم هم که واضحه قبلا هم گفتیم اینه که مکروه بوده، او فکر میکرده حرامه ولی فی الواقع این کار مکروه بوده و او مرتکب شده. این چهار نوع تجری از حیث اون وضع واقعی اون موضوع و متعلق عمله که وضع واقعیش لوخلیه و نفسه محکوم به وجوب یا استحباب یا اباحه یا کراهت بوده. اون دیگه حالا اونم بحث کرد اون وقت هم ظاهرا من گفتم به شما مطرح کردید که اون نوع دیگری است که حرام رو مرتکب میشه به نیت اینکه خمر، بعد معلوم میشه که سم بوده که در واقع معصیت انجام شده ولی او به یه نیتی بوده، این به یه چیز دیگه، اون حالا یه بحث دیگه است. حالا باید جدا شد. حالا این چهار مرحله، این حکم عقل به قبح در اینجا ممکنه کسی بگه از این جهت هم تشکیکیه. اونجایی که انجام داد و در واقع واجب بود، او به نیت معصیت انجام داد ولی در واقع واجب بود، ممکنه کسی بگه این قبح، این دیگه خیلی کمه دیگه. حتی صاحب فصول قائل به تفسیر شدن و گفتن در اینجا دیگه اصلا قبح نداره و حرام نیست ولی جای دیگه حرامه. این جایی که واجب بوده ممکنه بگیم قبحش دیگه خیلی ضعیفه، یعنی یه واقعیت خارجی موجب میشه که این اقدام او از نظر عقلایی بگن نه این قدرم چی نیست، علی رغم اینکه از نظر روانشناختی فرقی نمیکنه، از نظر حالت روحی و روانشناختی در هر چهار جا به یه شکل او اقدام در مقابل نظر مولا کرده، ولی عقل وقتی که واقعیت رو میبینه یه درجه تخفیف میده، میگه اگر شما به نیت گناه این رو انجام دادید در واقع این واجب بود، میگه این خیلی قبحش خفیف میشه، یا اگر مستحب بود بازم خفیفه، تا اونجایی که نه مکروه بود یا مباح بود، میگه یه تفاوتی داره. این بنابر اینه که بگیم که اون واقعیت خارجی حتی او اگر نداند به نحوی روی قبح و حکم عقل به قبح یه تأثیری میذاره و بعیدم نیست که این رو بپذیریم. این هم مطلب سوم. برای این مطلب سوم اینه که ارتکاب یک عمل به عنوان معصیت در حالی که واقعا معصیت نیست، یعنی تجری، این در موردی واقع میشه که چهار حالت داره از نظر حکم ذاتی اون، عنوان اولیه و ذاتی و باقی اون، یا واجبه یا مستحبه یا مباحه یا مکروهه، ولی اون فکر میکرده حرامه و انجام داده. این قبح اینها درجات پیدا میکنه و از این طرف شدیدترش اونجاییست که مکروه باشه، بعد مباح باشه، بعد مستحب باشه، و خفیفترین درجه حکم عقل به قبح اونجاییست که واقعا واجب بوده، زده یه آدم رو کشته به عنوان آدم محقون و دم محترم، ولی بعد معلوم شد که این دشمنی بوده که حقش بوده و میبایست کشته بشود. این از این مسئله. این هم مطلب سوم که در تکمیل این مباحث لازم بود عرض بکنیم.
تشکیک دیگه از جهت درجه گناه مقصود هم به
نظر بله اون الان همین الان اونم را میگیم، اینم نوشتیم و مت نظر بوده. مطلب چهارم در تکمیل این مباحث اینه که نوع اون معصیتی که او فکر میکرده و ارتکاب کرده اونم تشکیک آفرینه، درجات درست میکنه در حسن و قبح، در قبح عقلی و قبح شرعی. یعنی چی؟ یعنی او یک بار فکر میکرده این شرب مثلا نجس متنجسی است که حالا شرب متنجسه نه نجس، یه بار و آشامیده، یک بار فکر میکرده که این شرب نجسه که خب قبحش و گناهش بالاتر، یک باره که این رو فکر میکرده خمره، توجه کردی؟ یک بار اینه که فکر میکرده سمه و خودکشی بوده، که شرب سمی که موجب قتل نفس باشه اون کبائره. خب یا اونجایی که در اینجا حالا این چهار نوعش عرض کردن، چهار نوع گناهی که گناه ها از صغیره شروع میشه تا به کبیره میرسه، یا اونجایی که از این قبیل دیگه، حالا فکر میکرده نامحرمه بهش نگاه کرده نگاه حرام، یا اینکه فکر میکرده نامحرمه ولی لمسش کرده، یا نامحرمه و زنا کرده و از معلوم شد محرمه، یعنی از محارم همسرش بوده مثلا. خب خیلی فرق میکنه دیگه که به نیت یک صغیره او انجام داد یا به نیت کبیره انجام داد، با اون درجاتی که از صغائر میاد تا اکبر کبائر.
کبائر حکم آثار
او قائله، مثلا اکبر کبائر تو شرک بگیم یا تو توحید بگیم، او معتقد به وحدت شخصیه وجود شده با علم به این که این کفره، معتقد به وحدت شخصیه وجود شده علی رغم این که این رو کفر میدانسته از نظر فقهی، ولی در واقع معلوم شد که این وحدت شخصی محض توحیده، با نابترین توحید اونه. اینجا اومده مرتکب یک اکبر کبائر شده، در دید خودش تجلی کرده که شرکه، تا اونجایی که نه حالا یه مایه متنجس را ایشه قطرش خورده متنجس نجس، از اون شرک بگیرید میاد تا خفیفترین گناه. او فکر میکرد که مثلا حلق لحیه حرامه، حلق لحیه کرد ولی فی الواقع حرام نبود، یه گناه معمولی است، تا بیاد شرک. این هم درجات که از این طرفه. بعید نیست که ما در این مطلب چهارم بگیم از ناحیه سوم تشکیه که در درجات قبح عقلی و کراهت هست، و اگر کسی قائل به حرمت هم شد همینطور، از حیث اینکه او به چه نیتی این گناه را به نیت چه گناهی این فعل را انجام داده، از اون چیز سامنه صغیره یا تا اکبر کبائر. خب عقل میگه متفاوته دیگه، این قبحش درجات داره متفاوته، در یک مرتبه نیست. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم هم که قبلا گفته بودیم اینه که تکرار میکنیم دیگه، حالا چیز جدیدی تو این خیلی نداریم، اینا نکات جدید داشت ولی اون نکات جدیدی خیلی نداره، و اون اینه که تجلی گاهی در ترک واجبه گاهی در فعل حرامه. اینم دو نوع تجلیه که هر دوش محکوم به قبحه، تجلی میکنه و ترک میکنه امر معروف را با این تصوری که اینجا امر معروف واجب بود ولی انجام نمیده، بعد معلوم شد فعلا واقعا اینجا واجب نبود، اون شرایط رو نداشت، این ترک واجبه. گاهی هم هست که نه، تجلی در فعل حرامه مثل شرب مسکه. این هم دو نوعه که اینا دیگه با هم فرقی نداره، هر دو مشمول این مباحث هست. و این عرض شد که پنج مطلبی که در اینجا هست. بله چرا؟ این هم اون اوائل گفتیم حالا اینجا. بله این نکته ششم هم اینه که گاهی این تجلی ناشی از اشتباهی در حکم، گاهی ناشی از اشتباهی در شبهه موضوعیت. مثال هایی که تا بال میزدیم همه از نوع تجلی در ناشی از اشتباهی در موضوع بود، که این آدم محدور الدم را او محقون الدم گه ببخشید محقون او این آدم را به نیت مهدور الدم کشت، ولی در واقع محکوم بود. برعکس او را به نیت گناه فکر میکرد که این محکوم الدم کشت، ولی در واقع محکوم الدم نبود، محترم نبود. او به نیت محترم کشت و گناه کرد به نیت خودش، ولی در واقع محترم نبود، محکوم الدم نبود. یا آب را به نیت خمر آشامی، اینا شبه های موضوعیه. گاهی هم شبه حکمیه است دیگه، یعنی او فکر میکنه که اشتباهی در حکم کرده. حالا این اشتباهی در حکم هم گاهی از مقلده، گاهی از مجتهده. گاهی مقلده فکر میکنه که اینجا مثلا نظر به وجه و کفین فکر میکنه که حرامه و نگاه میکنه، بعد میفهمه که نه، مجتهدش این نظر را حرام نمیدونه که در شبه حکمیه و اشتباه کرده از نایه مقدره. گاهی هم شبه حکمیه ایست که خود مجتهد داره، او معاذ الله فکر میکرده بر اساس اجتهادی که داشته مثلا حلق لحیه حرامه و حلق لحیه هم کرده، بعد معلوم میشه در واقع از حلق لحیه حرام نبوده. اینم گاهی ناشی از شبه حکمیه ایست که خود مجتهد انجام داده. حالا اینا دیگه شاید خیلی فرقی با هم نداره، همه مشمول حکم تجری هست. شبه حکمیه و موضوعیه، شبه موضوعیه حکمیه هم از ناحیه مقلد یا از ناحیه مجتهد. قبل الفصل و بعد الفصل این تقسیمات هم وجود داره که شاید الله خیلی نکته خاصی رو در بند نداشته باشه.
به این که تو هم فهمید کراهت شرعی هم داره، این تشکیلی که به حرمت گرفته میشه که دیگه عملش حرام نیست، این اشکال دومده رو اینجا نمیاد.
ما اون اشکالات رو قبول نداشتیم، اشکال آخوندان ها گفتیم قبول نداریم. میتونه عمل با همین رنگ نیت عنوان ثانوی بگیره، جواب دادیم. اینم پنج مطلبیست که اینجا هست. مطلب شیشم هم اینه که این تشکیلاتی که ما در حرام پیاده کردیم، مطلب شیشم اینه، این اینا تو مکروه هم صادر جاری میشه، منطقه با درجه خفیف تره. امر مکروهی را انجام، او به نیت مکروه انجام داده، ولی در واقع مکروه نبود. این هم هست، منطقه دیگه حکم به قوم در اینجا همه حکمای خفیفیه دیگه، همه اون هفت مرتبه در مکروه هم جاری میشه، محکوم به قوم هم میشه، ولی در حد همون نوع اون مکروهی که اونجا مطرحه. این مجموعه شش مطلب. مطلب هفتم هم این که توبه، حالا کسی که بعد فهمید که متجدیه، اگر نفهمید که با توبه بکنه، چون فکر میکنه عصیانه و باید توبه بکنه، وجوب توبه داره و مصداق انقیادی که بعد بحث میکنیم. اما اگه بعد فهمید که نه، اینجا واقعا اینطور نبوده، اون نیت کرده یا عمل کرده، ولی واقعا جایز بوده، حالا با توبه بکنه یا نه؟ خب کسانی که میگن حرام بوده، ولی اون که کشف شده که فی‌الواقعی حرام نیست، ولی این عملی حرام بوده چون اون نیت معصیت داشته، خب میگه با توبه بکنه. پس مطلب ششم اینه که حکم توبه، ششم یا هفتم شد؟ هفتم اینه که حکم توبه چیه اینجا؟ توبه برای کسی که قائل به حرمت تجری در هر یک از این سه چهار مرتبه باشه، میگه توبه واجبه، حتی اگر بعد فهمید که این واقعا اینطور نبوده، آب بوده، ولی حکم واجبه توبه بکنه. چرا؟ برای اینکه تجری را این قائل حرام میدونسته و در این عمل هم تجری بوده و حرام بوده، ولی اون که حالا بعد میفهمه که فی‌الواقع این آب بوده، از اونجا توبه رو باید انجام بده بنابر قول به حرمت تجدی. در نقطه این احتمال و نظر اینه که کسی بگه نه، اینجا توبه دیگه واجب نیست. چرا؟ برای اینکه الان که کشف شد معلوم میشه که تو واقعی چی نبوده، پس دیگه توبه اینجا لازم نیست. جواب این اینه که نه، فرض اینه که میگیم تجری به ما و تجری حرامه و اینا بوده اینجا دیگه، بوده، ما همون تجری رو فرض اینه که حرام میدونیم و اینا قطعا بوده و الان با توبه میکنه. این بنابر این که قائل به حرمت بشیم. اما اگه قائل به حرمت نشدیم، همون کراهت شدیم، طبعا توبه از مکروهات مستحبه، توبه از مکروهات مستحبه و با قائل به استحباب توبه شد. بنابراین بر اساس قول به حرمت، هر یک از اون حرمت هایی که حالا آخوند میگه یا شاید سعد میگه، باید توبه را واجب دانست، ولو اینکه بفهمه که این نگاه او اشتباه بود، فی الواقع آب بود. و بنابر این از یک سو، از اون طرف هم بنابر قول به کراهت و قبح کراهی عقلی و شرعی، توبه مستحبه حتی بعد از اینکه خلاف کشف شد و معلوم شد که واقع این مکروه نبوده، چون اصل این تجری مکروهه و باید از اون توبه بکنه. اینم هفت. نکته هشتم هم اینه که بنابر اونچه که ما برگزیدیم که تجری قبح عقلی و شرعی در حد کراهت داره، این در مواردی هم که اسیان باشه این قبح موجوده دیگه. در اسیان یک قبح موجوده از حیث این که داره خلاف این واقعی که برای او کشف شد انجام میده، و در ضمن این اون حالت اون بحث نیت و نمیدونم اینا همراهی با اون وجود داره، و از اون کراهت هایی که متعدد هم هست در اسیان هم هست. منتها تا اون مراتبی که درونیست ترکیب انضمامی داره، میگه اون خبس باطنش کراهت داره، اون تصمیمش کراهت داره، اینا کراهت داره، فعل خارجیش هم حرامه، اینا مکروه هاست، فعل خارجیش هم حرامه. اما اون کراهت تو عمل متجربه در اینجا یه حالت اندکاکی داره احتمالا، حالا این دو وجه داره، ولی حالا ممکنه بگیم اندکاکیه، ممکنه بس بگیم که نه دیگه اونجایی که معصیته دیگه این کراهت نیست. اینم یک چیز داره که حالا اگر حوصله‌اش داشتیم میگیم، اگرم نه که به همین اندازه بسنده میکنیم. این هشت مطلبه که تا اینجا ما ذکر کردیم. هفته آینده شاید یک جلسه دیگه ما در باب انقیاد همین مطالبی رو عرض بکنیم، بعد هم بریم به یه برگشتی به مباحث جلد اول داریم و سه چهار مبحث از الفائق که ما بحثش رو انجام ندادیم خواهیم داشت. تنقیه منات و الغای خصوصیت و مساله مرسله و نمیدونم قیاس و اینها، حالا مخصوصا اون دو ستاشا، تنقیه منات و الغای خصوصیت رو بحث میکنیم، حالا اون سیره شرعی و متشرعه در آینده در مسیر بحث اصولمون هست که در الفائق آمده. شاید قیاس هم رو اینجا بحث نکنیم چون در آینده در جایی مورد توجه میشه، اما دو ستا بحث باقی ماند از جلد اول کفایه که در این الفائق آمده، تو این چاپ جدیدش اونو بحث خواهیم کرد. به الفائق ان شاء الله مراجعه بکنید برای هفته آینده.